چقدر قیمت ها هم که مردم خرید کردن با هم دیگه فرق میکنه. اینم به هر حال جالبه. 0915490 نوشتن که صبح تخم مرغ گرفتم 37 تومن، البته منظورشون 37000 تومن احتمالاً، همشون هم ریز ریز بوده. متاسفانه گفتن که نظارتی بر هیچی وجود نداره، از زاهدان برام فرستادن. سفر زد و 16-96-19 نوشتن که دیروز 10 تا تخم مرغ خریدم، اندازه تخم کبک بودن، 12000 تومان. خب بازم برمیگردیم به پیامک های تخم مرغی شما. 30367 شماره سامانه پیامک ماست. معاون سازمان حمایت گفته که مخدوش کردن قیمت درج شده روی کالا تخلفه. خب دستشون درد نکنه، ببینیم که اطلاعات بیشتری بگیریم راجع به موضوع که اصل داستان چیه، کی نظارت میکنه. آقای مجید ارغنده‌پور مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت و تشکل های سازمان حمایت تسهیل کننده و مصرف کننده امرمون هستن. آقای ارغنده‌پور سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی ممنون. این بحث قیمت درج روی کالا واقعا سالهاست که دردسریه، هم برای ما هم برای بخش نظارتی که در واقع مجبوره به این موضوع رسیدگی بکنه. داستان چیه؟ الان چه اتفاقی افتاده که در واقع معاون سازمان حمایت چنین چیز رو مطرح کرده، رسانش کرده؟
این در پی یکی از سوالاتی که برای یکی از بخش‌های تلویزیونی بینندگان برنامه فرستاده بودند. برنامه تلویزیونی این سوال رو از معاون در واقع این سازمان انجام داد و توضیحات ایشون هم در اون برنامه شکل گرفت.
پس در واقع دغدغه‌ای در سطح اجتماعی بوده که در واقع این موضوع مطرح شده. خب این که به هر حال بخشنامه احتمالاً شده که فروشندگان رو موظف و مکلف کرده به اینکه قیمت رو روی کالا درج بکنن، این مربوط به چه سالی میشه و چرا اینقدر ما در گیرودار داره این موضوع با فروشنده ها؟
این در واقع در سه قانون آمده، در سه مقررات و قانون در واقع ذکر شده. اولیش در واقع در قانون تعذیرات حکومتی هست که مربوط به حدود 20 سال قبل و این در اون قانون ذکر شده. بعدا در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1388 مجددا این درج قیمت اونجا آمده و اخیرا هم مجددا در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید شده، یعنی این مکررا در قوانین مختلف تاکید شده.
خب بله، فهمشون تموم شد؟
عرض من این هستش که مبنای این کار یک مبنای قانونی هست،
تردیدی نیست. اما چرا این قانون اجرا نمیشه؟ چرا ما با سالها باش درگیریم که فروشنده ها با همه ما هم دیدیم دیگه، کسی نیست که به الان این کار بکنه بگه که نه من هر جا رفتم قیمت ها. بعضی اصلا همین چند روز پیش من خودم این سوپرمارکتی رفتم، هیچ درج قیمتی نداشت. بعد ازش پرسیدم که چرا شما درج قیمت ندارین؟ گفتش که ما آخه بعضی قیمتامون تخفیف داره، برای همین نمیذاریم. خیلی عجیب بود، ولی من خندیدم بهش. ولی خب این نشون میده که نظارت هم بر اجرای این قانون وجود نداره دیگه.
تخلف در واقع هیچ توجیهی نداره، در واقع این نوع یک کار تخلف هست. اون تا کاری که ما در واقع در اجرای قانون انجام دادیم این بوده که برای تولید کنندگان این اجبار انجام شده که کالاهای بسته‌بندی رو که عرضه می کنند حتما باید درج قیمت براش انجام شده باشه. در نتیجه شما امروز وقتی که به سوپرمارکت مراجعه می کنید برای خرید کالاهای بسته‌بندی، این اتفاق افتاده، یعنی دیگه همه کالاها یه مشخصاتی روی اون در واقع درج میشه که
خود
هم تاریخ تولید، بعد
خود
هم
کالا هست.
تاریخ
بله.
تولید بله. تاریخ در واقع انقضا و یه سری مشخصات از کالا و حتما قیمت کالا از طرف تولید کننده هست.
بله.
این اتفاقی که میفته در مورد این نوع کالاها، تخلف دیگری الان ممکن هست شکل بگیره به دلیل اینکه خب تورم رو ما در سال جاری در کالاهای مختلف داشتیم. حالا خود برنامه شما هم راجع به تخم مرغ الان داره صحبت میکنه، تغییرات قیمتی که اتفاق میفته، بعضی از فروشنده ها کالاهایی که با قیمت قدیم خریدن رو ممکنه که قیمت رو مخدوش بکنن و با قیمت جدید در واقع به مصرف کننده بخوان بفروشن، یا برچسبی بزنن روی اون، یا اصلا با قیمت قدیمشون به همون شکل بگذارن ولی با قیمت جدید بفروشن، که در هر حالت در واقع این تخلف هست، یعنی کالایی رو که در اختیار گرفتن و الان در واقع در سبدهای فروش اونها قرار گرفته باید با قیمتی که در واقع
روی کالا در شده
کالا هستش باید بفروشن.
خب برد. اگر که حالا بالاخره این اتفاق نیفتاد که در خیلی از موارد نمیفته، چه باید بکنیم؟
ببینید این کار حتما تخلف، یعنی باید شهروندان بدانند که یک موضوع تخلفه و اگر در مقابل تخلف سکوت بکنن، خب این تخلف نهادی نمیشه در جامعه. ما یه مشکلی که داریم این هستش که همه ما، بندم که دارم با شما صحبت میکنم، یه سبدی از سبد هزینه های خانواری دارم که اگر در مقابل تخلفات برای این سبد در واقع سکوت بکنم، این نهادی نمیشه توسط تمام کسانی که متخلف هستن و متخلف در واقع فضای امنی پیدا میکنه برای تکرار تخلف و فضای امنی پیدا میکنه. نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی داره انجام میشه، اما توان نظارت در تکانه‌های اقتصادی، در فضاهای بحران، در فضاهایی که فضاهای خاص اتفاق میفته محدوده. مردم میتونن بسیار زیاد نقش بازی بکنن، یعنی توان نظارتی توسط خود مردم میتونه مضاعف بشه، توان نظارتی میتونه توسط خود مردم تقویت بشه و ما دست همه مردم رو برای یاری برای خودمون میطلبیم. تلفن 124 ما آماده هستش برای اینکه تخلفات رو در واقع ثبت بکنه و پیگیری بکنه و این
واقعا پیگیری میشه آقای قندی‌پور. ببینید مثلا من اگر همه بعد از برنامه زنگ بزنم به این شماره تلفن و آدرس اون سوپرمارکت رو بدم، ظرف چند ساعت میتونم نتیجه بگیرم؟ فرصتمون تموم شده، خیلی سریع جواب بدین.
ببینید در شهرهای متفاوته، ولی پیگیری این کار رو ما ظرف نیم ساعت انجام میدیم، ولی اینکه تخلف چقدر طول بکشه تا به نتیجه برسه، باید مراحل در واقع قضایی شده.
توی حداقل زمان نمیگیم بهمون؟ بالاخره
کاری که ما انجام میدیم ظرف دو سه روز پرونده رو کامل میکنیم، ولی این میره دیگه در بخش قضایی.
آره، برای ما تو بخش قضایی شو حالا به حال اونجا اطلاعات دادرسی همیشه موزلی بوده، ولی کار شما در عرض 24 ساعت انجام میشه
حدودا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، خداحافظ.
سلامت.
خب آقای مجید ارغنده‌پور، مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده رو خط تلفنمون بودن. بحث رسانه‌ای شدن اعلام تخلف برای مخدوش کردن قیمت روی کالا بهانه صحبت ما با ایشون بود. دوستان عزیز، شنونده همراه برنامه روی خط بازار هستید. خیلی ممنونیم از ارسال پیامک‌هاتون، انقدر زیاده که واقعا ما رو دلگرم و ذوق‌زده کرده. امیدوارم که پایان برنامه به همین شکل ادامه پیدا بکنه. اجازه بدین برای کسانی که تازه به جمع اضافه شدن عرض بکنم یه بار دیگه که ما یه پرسش پاسخ بورسی در برنامه داریم. از شما از ابتدای برنامه خواهش کردیم که سوالی از بازار سرمایه اگر دارید با ما در میون بگذارید، ما اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم و ان شاءالله در بخش بازار سرمایه و بررسی نوسانات اون از آقای تهانی کارشناسمون خواهیم پرسید سوالاتتون رو. البته یه سوال پیمکی هم براتون داشتیم، ازتون پرسیده بودیم با توجه به موزل قیمتی تخم مرغ بهمون اطلاعات بدید، بگید که کی آخرین بار تخم مرغ خریدید و به چه قیمتی. 30,036,37 شماره سامانه پیمکی ماست. اما بریم به سراغ گفتگوی دیگری. خب رئیس مجلس با اشاره به این که برای برخی خانوارها کالاهای اساسی هم دست نیافتنی شده، بر حفظ و افزایش قدرت خرید کالاهای ضروری و سبد غذایی توسط مردم تاکید کرده. ببینیم که چه سازوکاری برای این موضوع در نظر گرفته شده. آقای محمد خدابخشی همراه ما هستن، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه، نماینده علی گودرز هستن. آقای خدابخشی، آقای خدابخشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما
سلامت باشین. مثل که از جلسه مجلس هم اومدید بیرون، خیلی متشکریم و بنابراین من زیاد صحبت نمی کنم، شما توضیحاتی رو که لازم میدونید در این رابطه بدین برای مردم، اگر که نکته‌ای بود من میپرسم ازتون. بفرمایید.
بله، در رابطه با طرح سبد کالا یا طرح تضمین دسترسی به کالای اساسی، این طرح با توجه به ارتباط موضوع به کمیسیون برنامه بود محاسبات ارجاع شد و ما هم جلسات کارشناسی متعددی رو با حضور کارشناسان سازمان برنامه بود دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و وزارت صنعت مدن تجارت داشتیم. محصل این جلسات کارشناسی که ما داشتیم، رایزنی‌هایی که با مسئولین دستگاه زیرفت داشتیم، هم در رابطه با منابع مربوط به این طرح و هم در رابطه با دام هدف نقطه نظراتی که وجود داشت دریافت کردیم و نهایتاً یک جنبندی در کمیسیون برنامه بودجه.
خب جزئیات چه به ما بگید؟ ما دنبال اون جزئیات.
منابع مربوط به این تر با توجه به ظرفیتایی که وجود داشت در قانون برنامه، در قانون بودجه سال 1399 مخصوصاً از بند واو تفسیری 2 قانون بودجه و همینطور ظرفیتای جدول مربوط به تفسیری 14، مجموعاً 30000 میلیارد تومان تقریباً منابع پیش بینی شد.
یعنی تو برنامه بودجه دیده شده بوده این موضوع؟
این ببینید، ما الان داریم یک جابجایی انجام میدیم.
آها، جابجایی دارید میکنید.
یک جابجایی داریم انجام میدیم با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. برای اینکه اینو به یک شکلی جبران بکنیم این کار رو داریم انجام میدیم و
خب 30000 میلیارد برای جمعیت گسترده‌ای که الان دچار مشکل هستن.
نزدیک به 30000 میلیارد تومان.
خب
برای اینکه بیایم جبران بکنیم کاهش قدرت خرید،
نه همین، میخوام ببینم که توان جبرانی این چقدر هست با توجه به اینکه جامعه هدف شما الان دیگه جامعه گسترده ای هست، یه بخش محدوده. مثلا بگین قبلا ما میگفتیم کمیته امداد به سیستم اینا مشخص بودن، الان بخش گسترده ای از مردم دچار مشکل هست.
ببینید، ما 7 میلیون خانوار داریم که این 7 میلیون خانوار اینها فقط یارانه 45500 تومانی رو دریافت میکنن برای هر نفر.
خوب.
و اینها از هیچ جای حمایت نمیشن.
چجوری شناسایی شدن اینا؟
تأکید روی حمایت ویژه از اینها.
درسته.
اما همونطوری که شما اشاره فرمودی، جامعه‌ای که باید در واقع مورد حمایت قرار بگیره، جامعه‌ای هست که بالاخره اینا خیلی گسترده تر از این جامعه 7 میلیون نفری هستن، 7 میلیون خانوار هستن. ما این رو افزایش دادیم تا جایی که امکان پذیر بوده، اما اونایی که وضعیت معیشتی نامناسب تری دارن اینا رو حمایت بیشتری انجام میدیم، یعنی دو برابر در واقع اینا رو مورد حمایت قرار میدیم. تأکید بر این هست که کالا در اختیار مردم قرار داده بشه، چون ما باید اطمینان داشته باشیم تو این شرایطی که بازار خوب مدیریت نمیشه، این شرایط کالای اساسی در اختیار مردم،
پس در واقع خود کالا قراره در اختیار مردم قرار بگیره
در یک فواصل زمانی مناسب، چون فواصل زمانی مناسب.
آخه یه زمانی صحبت میکردن میگفتن کارت اعتباری بدیم بهشون که خودشون برن خرید بکنن.
کارت اعتباری هم هست، ولی این کارت اعتباری اعتبارش برای خرید کالا هست. تأکید بر اینه که خیلی قدرت نقدینگی نداشته باشه. ما میخوام کالا در اختیار مردم قرار داده بشه. البته جمعیتی که در نظر گرفته شده، جمعیت هدف تقریبا 60 میلیون نفر هست. 7 درک دامه رو شامل میشه.
یعنی 7 میلیون خانوار
بیشتر از اون هست.
یعنی 60 میلیون نفر میشه.
یعنی اونا رو بیشتر حمایت میکنیم. یعنی اونایی که درآمدش پایینی دارن از هیچ جا حمایت نمیشن.
خب ما جامعه رو... هدف و فعلا هفت میلیون خانوار در نظر بگیریم دیگه.
نه هفت میلیون خانوار به مورد حمایت بیشتری قرار قرار میگیرن سیتر، یعنی میزان حمایتی که میشه از اینها خیلی بیشتر هست از جامعه هدفی که بسیار. در واقع گسترده‌تر میشه.
متاسفم که فرصتم تموم شده، دلم می‌خواست خیلی بیشتر، انقدر سوال تو ذهنم الان هست که
شما هستم
حالا باشه
توضیح بدیم راجع به
آره بعد خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت بشه،
ولی ضرورت داشته ما این کار انجام بدیم. البته خب نظرشون اینه، خب خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که این منابع رو باید ببریم به سمت زیرساخت ها و اینا، نظرش هم درست هست.
بله.
ما تلاش کردیم این منابعی که در واقع اینجا پیشبینی شده 10,000 میلیارد تومنش رو هم ببریم به سمت در واقع اجرای طرح عمرانی.
بله خیلی ممنونم، امیدوارم که متشکرم. من
آره
امیدوارم امیدوارم یه برنامه مفصلی راجبه، چون از ابعاد مختلف میشه اینو بررسیش کردش.
بله،
و سوال طرح کرد که مردم ابهامی نداشته باشن. خیلی ممنونم آقای خدا بخش، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، متشکرم از این شرایطی که فراهم شد ما گفتگو داشته باشیم.
سلامت باش، خدا حافظ. خب بحث طرح حمایت معیشتی از مردم موضوعی بود که در مورد اون با آقای محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه صحبت کرد. خب ازتون خواسته بودیم که بهمون بگید آخرین خرید تخم مرغتون کی بوده، به چه قیمتی. اجازه بدید نگاهی بندازیم به پیامک‌ها و یه تعدادشو بخونیم ببینیم چی برامون نوشتی، چه اطلاعاتی دادید. 0151869 نوشتن که دیروز خریدم کیلوی 15,000 تومان، امیدوارم که از این گرونتر نشه. آقای ناصری از مشهد در ادامه هم نوشتن فروشگاه شهرداری میداد کیلوی 11,000 تومان، اما یه سطح عظیمی داشت و دوام داشت میشد و من دیدم خیلی به سر صداش نمیارزه. صفر سال 12-34-12 نوشتن که آخرین بار همین دیروز بود که تخم مرغ خریدم، از هر عدد 1,400 تومان. آقای مجید فارسیان از تهران. صفر سال 13-34-20 نوشتن که دیروز خریدم کیلوی 16,500 تومان، از اصفهان فرستادن برام. خب پرسش و پاسخ بورسی رو داریم. پاسخ به سوال پیامکیمون که در رابطه با قیمت تخم مرغ و خریدتون در آخرین نوبت هست هم همچنان برقرار، 30,367 شماره سامانه پیامکی هم ما هست. اما بریم سر اصل موضوع که تعیین قیمت تخم مرغ فلی هست. آقای کامران کارگر سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تنظیم توزیع تنظیم بازار همراهمون هستن. آقای کارگر سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر. بگو خانم ایشالا که موفق باشید، من در خدمت
سلام هستم. ما هفته یه بار باید با شما ارتباط بگیریم بگیم چرا این رو
شد.
خب چه کنیم از دست شما آقای کارگر؟
از دست ما هیچ کنیم، ما که در خدمتون هستیم.
بفرمایید چیه داستان؟ آخه این تعیین قیمت میگن دستوری انجام ندین، تولید کننده ها به ما ضربه میخوره، از این بر صادرات سقف پیدا میکنه. به نظر میرسه یه به هم ریختگی و آشفتگی تو این بازار هست که بالاخره معلوم سر نخش کجا پیدا میشه.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم، اینشاره که روزی خوبی داشته باشم. بحث این که به حال تخم و مرغ و سایر کالای اساسی هستن، ضروری مردم هستن، به حال بعدتر یه چارچوبی قیمت گذاری میشه. معمولا هم خود تولید کنندگان هم در اون مشارکت داده میشه. شما خودتون دو ماه پیش مثلا دو ماه نیم پیش دیدی که قیمت تخم کشید بالا، بعد اومد پایین، حتی به زیر همین تولید کنندگان بودن. بنا به شرایطی هزینه‌هایی که رفت بالا و به حال نهادهاشون قیمتشون تا حدودی به قول من تاثیرگذار بوده اینا و تمام
مباحث هزینه‌ها. چرا پیشگیری نمی‌کنی آقای کارگر؟ ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندادیم. چرا پیشگیری نمی‌کنی؟ سوال اساسی ما اینه آقا، بالاخره نهادهای دائمی مشکلش مشخص.
ما پیشگیری در این قالب انجام میدیم دیگه. ببینید ما یه تعادل باید در بازار ایجاد کنیم، جایی که احیانا مازاد بر عرضه میشه قیمت ها پایین میگیشن، بحث صادراتشون مطرح میشه، اجازه صادرات میدیم، جایی که ما ارزمون با مشکل ایجاد میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنن.
خب این یعنی اول افزایش قیمت داریم، بعد شما تازه به این فکر میکنید که حالا که مثلا شد مثلا فرض کنید 20000 تومان شونه 20000 تومان، حالا بیایم این کارو بکنیم، این که
نه
فایده نداره.
به این شکل ما ببینید برای حتی صادراتشون ها، ببینید برای شهریور ما وقتی که قیمت اینها افت پیدا کرد، ما بلافاصله سه تا تنظیم بازار و کمیته‌ای که در اونجا هستش نشستن و بر اساس اون چیکار کردن، تصمیم گیری شد، گفتم آقا صادرات شهری و مایتون در یک سقفی که مشخص شده عوارض هم برداشتیم که تولید کننده زمین نخوره، ضمن اینکه صادرات هم که برنامه‌ای که داشتن انجام بشه.
مشکل تولید کننده نهاده ها هستش آقای کارگر، مشکلشو باید حل کنین، نه اینکه جلو صادراتو بگیرین.
نه جلو صادراتی ما نمیم، به هر حال بازار یک تولیدی داره یک مصرفی داره، ما با این تعادل ایجاد میکنیم در بازار، حجمشو حلاز عوارضشو، اگر ما عوارضشو برداشتیم برای شهری بر ما به خاطر که بتونیم صادرات انجام بشود و بتونم به اون تجار ما با
حالا یه نکته جالب دیگه هم هستش که از اول برنامه تا الان
شما اجازه ندارید من اجازه کامل
فرصتمون تموم شده، من فقط فرصتمون تموم شده، نه متوجه مطالبی که فرمودید هستیم، مردم قیمت‌های آخرین خریدشون فرستادن. یه نکته‌ای که برام جالب اینه که هر شهرستانی، تهران، اصفهان، اینا قیمت‌هاشون با هم دیگه متفاوته، حتی تو تهران هم مردم به نرخ‌های مختلف این تخم رو تعیین می‌کنن. خب اینم خیلی کوتاه توضیح بدین و خدافظی.
باز با توجه به شرایط تنشی که ایجاد شده بود و مشکلاتی که ایجاد شده در تولید کننده، قیمت‌ها تا حدودی مشکل پیدا کرد، صادرات بیش از حد که تعیین شده بود انجام شده بود، اما بلافاصله با توجه به هماهنگی که انجام شده هم با تولید کنندگان هم ارزششون رو بیشتر بکنن، با سازمان میادین که بیشترین گستردگی رو در توزیع دارن و فروشگاه زنجیره اینا، با اتحادیهش رو هماهنگ کردیم، اتحادیه هم بلافاصله چیکار بکنه به این واحدها تخم و عرضه بکنه، قیمت هم تا حدودی داره میکشه پایین، از اون طرف صادرات
حالا چیزی که مردم میگن که پایین میکشه نشده،
نه نسبت به روز اول چند روز پیش که چیزی قیمت های کاهشی بوده، شما خودتون هم الان برید میادین هم قرار شد که اولویت قرار بگیره به خاطر که سطح گستردگی شبکه توزیع و مردم و عامه اونها به این سازمان به میادین مراجعه میکنن، اونجا عرضه تخم و عرضه شونه انجام میشه، قیمت ها هم 12000 در به مرغ داره و 14500 هم قیمت مصرف کنن، انشالله با تدابیری که انجام شده حتما قیمت به
یکی از شنوندگان نوشته بود که رفتم گفتم تو صدا سیما اعلام کردن 14500، گفت برین از همون صدا سیما بخرید، حالا به هر حال تو کف بازار چیز دیگری است. خیلی ممنون آقای کارگر، خداحافظ. پیگیری
که انجام شده درست میشه، قیمت برمیگرده.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
آقای کامران کارگر همراه ما بودن سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تنظیم توزیع تنظیم بازار تنظیم بازار در رابطه با قیمت تخم باشون افزید.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
خب بدون فوت وقت بریم سراغ آقای تهانی، گزارششون رو بدم و بعد ما تعدادی از سوالات شما رو مطرح بکنم. آقای تهانی سلام، بر شما بفرمایید. آقای تهانی ارتباطمون ظاهرا برقرار نیست هنوز با آقای تهانی. خیلی خب، فکر میکنم توی این فرصت بتونم این چند تا دیگه پیامک شما رو بخونم. 0-990-56-63 سه تا شیش بود برسته هم دیگه. شانهی 34000 تومان گفتن 4 روز پیش خریدم. سفر 115-14-09 هم نوشتن که 2 روز پیش ایشون تخمه رو خریدم 37500 تومان. آقای اکبر مختاری از مشهد. خب آقای تهانی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، گزارشتون لطفا بدین بعد من سوال مردم بپرسم ازت.
خب شاخص کل تا اینجای کار 1.7% منفی شده، 27489 واحد شاخص کل اومده پایین و 1,567,671 واحدی شده. ارزش معاملات هم تا اینجای کار 8900 میلیارد تومان. فضا مجدد در بازار سرمایه، فضای منفی تاپیکو کچاد، پارس پترول، نوری بیشترین تاثیر مثبت، فملی و فولاد و کگل و شپناب و شتران هم بیشترین تاثیر منفی. خبرهایی رسیده که دسترسی برخی اشخاص حقوقی در بورس در زمینه فروش بسته شده، عنوانی که میگه شیطنت در فروش اونها نامیده میشه. ولی به هر حال عرض کردم فضای بازار سرمایه متاسفانه چند روزی هستش که کاملا در ریل منفی قرار گرفته. در خدمت شما هستم.
0919-54 گفتن که در مورد شاراک تحلیلتون رو میخواستن بدونن و تارگت این سهم.
ولی تارگت این سهم رو که خب خیلی باید در موردش صحبت کرد، ولی خب سهم خوبیه، شرکت پلی اتیلنی هستش، خوراکش هم نفته و بودنش تو پورتفولیو با توجه به این قیمت‌های دلار و سایر موارد به نظر من مناسب سرمایه گذاریه.
بله. 0919-47-77 نوشتن که آیا سهام وب ملت و خودرو برای خرید پیشنهاد میشه از طرف شما؟
والله میگم این پیشنهادهای خرید و فروشی که صحبتش میشه عملا سیگنال صادر کردنه و باید سطح ریسک پذیری و سایر موارده. از نظر صورتهای مالی من بگم خب وب ملت صورتهای مالی تر و تمیزتری داره، سوده تراز ارزی مثبتی داره، خودرو یک مقدار برور صورتهای مالیش هزینه های مالی زیان عملیاتی و این موارد رو داره، ولی که خب خودرو هم زیاد افت کرده. صورت‌های مالی و به ملت بهتر از خودروه، بهتر این گونه بگم.
0933-1129 نوشتن که لطفاً بپرسید این سهام ادارت کی به پورتفوی اضافه میشه؟
این رو هم تو سوالات روزهای قبلم بود، این رو حتماً با کارگزار خودشون صحبت بکنن که فرایندش به چه ترتیبیه، چون این گونه که من فهمیدم کیس بای کیس با هم فرق داره.
بله. 0113-0760 هم نوشتن که من سهام عدالت مستقیم هست، چطور میتونم اونو خودم از طریق کارگزاری آگاه با کد بورسیم بفروشم؟ چه زمانی بهم بگید که پول طول میکشه پول به حسابم واریز بشه؟
ببینید خب ناظرشون کارگزاری باشه و اون کارگزاری میره اوردر میذاره دیگه، آنلاین رو میگیره، آنلاین مثل ما بقیه سهام اوردر فروشش رو میذاره. و حالا اینکه فروش به چه ترتیبی انجام بشه این رو نمیدونم، چون انقدر این سهام عدالت روزانه تغییر کرد مسائلش، نمیدونم الان دقیقا به چه ترتیبه. ولی باید خیلی عادی بتونه تا 60% ارزش سهامش رو بفروشه، حدودا بین یک هفته تا 10 روز هم طول میکشه تا پول به حسابش بیاد.
0137-7781 نوشتن که چرا عرضه اولیه یک شنبه و سپهر هنوز داخل پورتفولیو قابل مشاهده نیست؟
چون چهارشنبه تخصیصش انجام میده و شنبه هم قابل معامله میشه. این عرضه اولیه‌ای بودش که احتمالاً برای تقسیم فشار بر هسته یک شنبه گذاشتن. چهارشنبه تو پورتفولیو میاد، یعنی چهارشنبه بعد از ظهر تو پورتفولیو میاد، فردا بعد از ظهر، و از شنبه هم قابل معامله است.
بله. خب یکی دیگه از شنوندگان هم گفتن که 0113-37-85 اصلاح شاخص گفتن تو چه زمانی ادامه داره به نظر شما؟
حالا اینجا که دیگه شاخص انقدر رفته پایین که داره به نفت میرسه، یعنی داره به کف زمین ما میرسیم. من خودم فکر میکنم 1,550,000 واحد حداقل کف کوتاه مدت شاخص باشه، مگر اینکه گل بخوری از جانب برخی از فعالین در بازار سرمایه انجام بشه.
بله. بسیار خب، البته سوالات خیلی زیاد هست، ما تا اونجا که فرصتمون اجازه میداد سعی کردیم تون دو تون از شما پرسش پاسخ رو مطرح بکنیم، ولی باز هم تو فرصت‌های بعدی ادامه خواهد داشتیم پرسش پاسخ و مردم همچنان سوالاتشون رو بفرستن. ما باز هم فردا گفتگوی رو با آقای تهانی خواهیم داشت. آقای تهانی خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون و تعامل بسیار خوبتون با برنامه روی خط بازار که برنامه خودتونه. خداحافظ.